الحمد لله لا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا إله لنا غيره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأشرفان على خير البرية وهادي البشرية نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أزكى سلام وأوفى تحية، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وقال الله سبحانه وتعالى في مدح حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حمد و ثناء الهی مر خدایی را که ما را به ماه مبارک رجب رساند، و ما در انتظاریم تا خداوند متعال عمری عنایت فرماید تا بتوانیم در ماه مبارک رمضان خودی نشان بدهیم و با اخلاص و جهاد فی سبیل الله برویم به استقبال لقا و رضای پروردگار. آبادی و عمران سطح کره زمین در اجرای تعهدات و وظایف فردی هست، وظایف فردی که گاهی اوقات نسبت به خودمان تعریف می شود و گاهن نسبت به خانواده و همسایگان، اقوام و خیشان، نسبت به هم نوع و حتی همه موجودات زنده. و فراتر برویم که اسلام عزیز ما را در خصوص فضا و زمان و زمین هم توصیه کرده. این مجالش اینجا نیست و بنده دعوت میکنم همه شنوندگان و همه مؤمنین و مسلمان ها و حتی همه کسانی که معتقد به دین مبین اسلام نیستن بیاین اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مطالعه کنن، بررسی کنن و از اون غرور و هوا و هوسی که باعث شده که ما را از خدا و رسول خدا آخرین پیامبر الهی دور کند کمی کوتاه بیاین، به خود فرصت بدهن تا خدا و رسول را بهتر بشناسن، خصوصا در عرصه و عصر و زمانی که آفات و فتنه ها به سمت اسلام و به سمت شخص مسلمان هدفگیری شده و اصابت هم کرده. متاسفانه می طلبد که ما بیشتر مراجعه کنیم و بررسی و تحقیق داشته باشیم در مورد اسلامی که 15 قرن پیش به ما روی خوشی نشان داد و تا مدتی ما طلایه‌دار زندگی فردی و اجتماعی جامعه بشری بودیم، تا رسیدیم به این نقطه و به این موقعیت که متاسفانه الان جامعه بشری و جامعه مسلمان انسانی به دنبال زنده کردن ارثیه دفن شده قبل از اسلام می گردد. و در شب و روز و در فصول سال میچرخد تا خودش را به غیر خدا بنمایاند و دم به دم، روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه و سال به سال دارد از خدایش دور می شود. خداوند متعال به ما در قرآن عظیم الشان گوش زدها و تذکرات بسیار زیبایی عنایت فرموده. آیه‌ای که تلاوت شد، آیه اخطار، آژیر قرمز و هشدار هست و آدم را به اندازه استعداد و حوصله اش تکان می دهد. اون خدایی که قرآنش را با رحمان و رحیم شروع کرد، اون خدایی که اولین آیاتش را با خواندن و یاد دهانی خلقت زیبا و پر از تکنیک و تجهیزی که خودش مرحمت فرموده به ما تذکر داد که شما از خون بسته اید. خلق الانسان من علق. خون بسته چیزی نیست که شما از او خوشتان بیاید، به او بنازید، ولی ماده خلقت ماست، چه کنیم؟ و این زیباست که در شرایطی که مردم آداب درست زندگی کردن و حیات آرام و قرار را بلد نبودند و یا دوست نداشتن به سمتش بروند، خداوند متعال حرف از این میزند، کلام را از این به میان میآورند که شما از چی آفریده شده اید؟ از خون بسته آفریده شدید. اون زمان همه یا مؤمن بودند و یا کافر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. قسمتی از شما کافر، قسمتی از شما مؤمن، معتقد. قولی که از جانب خداوند متعال می آمد، یک عده اندکی قبول می کردن و عده زیادی پشت پا می زدن و هورا می کشیدن، مسخره می کردن، رد می کردن. خداوند متعال با رحمتش زندگی ما را شروع کرد، خیلی دقیق، فی احسن تقویم، با زیبایی ما را آفرید. سمع و بصر و قلب به ما عنایت کرد. چی برای ما کم گذاشت؟ فقط از ما خواست ای بشر، ای انسان، به تعهدات خودت عمل کن. از اون چیزی که خداوند متعال به تو عنایت کرده در مسیر اجحاف حق خودت و دیگری به کار نبر و استفاده نکن. این را خدا از ما خواست. خداوند متعال از ما خواست که ما باشیم و منیت خود را کنار بگذاریم، برای هم دلسوزی کنیم، برای هم کار کنیم، برای هم فکر کنیم، همدلی کنیم، دلسوزی کنیم. این چیزی بود که خداوند متعال از این خون بسته طلبید و درخواست کرد. کار به جایی رسید که خداوند متعال آیات عذابش را نازل کرد. کی؟ زمانی که دید افراد بشر از خیرخواهی پیامبران، معلمین و آموزگاران زیبا و کامل خودشان درس نگرفتن و راه استبداد و استکبار را در پیش گرفتن، به خود ستم کردن، به نزدیکان خود آسیب رساندن، همسایگان و هم جواران خودشان را ندیدن. الله تعالی اخطار صادر کرد با جملاتی از این قبیل: واتقوا، بترسید. با ما صحبت کرد. واتقوا فتنتن، از عذاب بترسید. و بعد از این که از این اخطارها بشر راه مسخره کردن را در پیش گرفت، الله تعالی فرمودن که ما عذابهای مختصری آوردیم، عذابهای محدودی را آوردیم، ولی شما در مقابل پروردگار باز هم رام نشدید، کوتاه نیامدید. بله، بشر اشتباه می کند، خطا می کند، از روی عمد هم تکرار می کند، گاهن اینجوری است. ولی بنابر اون قاعده کلی که رحمت الهی بر غضبش سبقت گرفته و این که رب العالمین فرمودن اگر من می خواستم بشر را مؤاخذه کنم، هر کسی را در هر منصب و منصه‌ای که ظاهر شده اگر می خواستم او را بگیرم و گرفتار کنم، ما ترک علیها من دابتن، جنبندگان در روی زمین نمی توانستن نفس بکشن. خداوند متعال با جبار بودنش وارد صحنه نشد، مهلت داد، گذشت کرد، رد شد، اغماز کرد، بنا به تعبیر عرف صرف نظر فرمود. ولی می فرماید و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ببینید گرفت پروردگار شما چجوری بود زمانی که پروردگار شما گرفتش را نشان داد به شما، به ما نشان داد، گرچه که ما اونجا نبودیم، تصویرش را دیدیم، فیلمش را، ویدیوهاش را دیدیم، خبرش را شنیدیم. و چقدر خبر می شنویم ما، چقدر گزارش، چقدر رویداد به سمع و نظر ما می رسد که از انسانهای اهل وجدان، اهل دل، خواب و خوراک راحت را گرفته و می گیرد. به همین صورت گرفت پروردگار تو مشاهده کردی، دیدی، اذا اخذ القرى، زمانی که شهرها و روستاها را گرفت، علتش چه بوده؟ علتش را خداوند مشخص فرموده، ظلم، ستم. این کلمه ظلم و ستم را زیاد شنیدیم، فلانی ظالم است، مرد بر ظالمین، لعنت الله علی الظالمین، زیاد شنیدیم. ظلم، ظلم یعنی چی؟ به تعبیر اصطلاحی ظلم یعنی این که بنده نوعی به تعهدات خودم عمل نکنم، این یعنی ظلم. تعهدات خودم را بگذارم به کنار، حقیقت را سانسور کنم، باطل را به جای حق جا بزنم، این باعث خرابی و نابودی بلاد و قرا و مناطقی که خداوند متعال اسمش را می آورد. ولی ما توجه نداریم. ما مسلمان ها توجه ما نسبت به قرآن ما در ردیف همون بیتوجهی یهود و نصارا به تورات و انجیل و تلمود تحریف شده و تغییر یافته و مطالب شیطانی هست که اونها را از مطالب رحمانی دور کرده. متاسفانه فرهنگ قرآنی ظاهراً و باطناً در زندگی مسلمان ها خیلی کم فروخ شده و حتی کار به جایی رسیده که کسانی که حتی تعهدات کلانه اجتماعی دارن گاهی از اوقات باعث می شوند که زیر دستانشان از اونها کم سوادتر و دورتر و با فاصله تر از قرآن که هستن مجالی شیطان پیدا بکند برایشان، اونها را وسوسه کند که کلن قرآن را کنار بگذارن. و این خطریست که آرامش و امنیت جامعه ما را تهدید کرده. تعهدات وقتی که اجرا نشود، ظلم و ستم و فساد به اوج برسد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، هیچ اتفاق نمی افتد. طرف با همون فرمون ظلم و فساد خودش در منطقه حرکت می کند، افرادی را هم کنار خودش جمع‌آوری می‌کند، یک تیمچه تشکیل می‌دهد، ثروتش را، قدرتش را، سواد و علمش را، جایگاهش را، سنش را. و گاهی از اوقات محراب و منبرش را حاجبی قرار می دهد برای اینکه به تعهدات خودش عمل نکند و راه ظلم را در پیش می گیرد. محل کسبش را، عبادتش را، زیارتش را، جهادش را در راه خدا سپری قرار می دهد تا دست شیطان را از داخل آستین خودش به سمت خودش و دیگران دراز کند و آسیب وارد کند. زمانی که این فتنه ها در جامعه با امر به معروف و نهی از منکر که خطرناکترین عبادت جامعه است، ما به همین امر به معروف و نهی از منکر هم زیاد جفا کردیم. یعنی گاهی اوقات امر به معروف های ما، نهی از منکر های ما هم سانسور شده است. این نمیتوانیم حق را به طرف بگوییم. و اون فرمایش جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یاد ما میآید که روزی خواهد بود که جامعه مسلمان ظاهرن برادرن و در دل با هم دشمنن. بعد صحابه کرام تعجب کردن که علت این قضیه چی است؟ برای چی مردم باید اینطوری باشن؟ مگر مسلمان نیستن؟ مگر معتقد به رضا و لقا و اخلاص نسبت به خدا نیستن؟ پیامبر فرمودن نه، اگر بودن که این کار رو نمی کردن، این سیاست رو در پیش نمی گرفتن. چه افرادی را داریم که سر یک سفره با هم دیگر می نشینن، در یک محل با هم دیگر کار می کنن، با هم به مسافرت می روند، ولی در دل آرزوی سرفکندگی را برای هم دیگر دارن. این وضع جامعه ماست. این یکی از علائم قرب قیامت همین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که زندگی مردم جمع و جور نیست، مرتب نیست، نظم ندارد، از درون متلاشی شده است، ولی ظاهرا خوبن، ظاهرا دارن کار میکنن، دارن عبادت میکنن، همکاری میکنن، دارن سیاست به خرج میدن، دارن تدبیر میکنن، ولی متاسفانه سر به تن همدیگر نمیتوانن ببینن. این فرمایش جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که ریشه در عدم اجرای تعهدات فردی بوده، یعنی طرف نتوانسته بنده انسان خالصی برای خدا باشد، چون که طمع مال و مقام دارد باید از روی گردن یک عده عبور کند، خون یک عده را در شیشه قرار دهد، غیبت افرادی را بکند، تهمت به افرادی بزند، حتی تا جایی که به دنبال قتل هم نوع خودش هم باشد و او را از صحنه روزگار محو کند ظاهرا که به اون مطمع خودش برسد. عدم اجرای تعهدات دینی نظم اجتماع را به هم میزند و وای به حال اون روزی که کت خدایان ده نتوانند تعهدات دینی، تعهدات سیاسی، تعهدات اجتماعی خانوادگی را پیاده کنند، ما باید منتظر عذابهای متعدد و گوناگون الله تعالی باشیم. و از جمله یکی همین روحیه افسرده و خسته و سیاه و کسلی که بر روی فلات ایران چنبره زده و به اذن پروردگار الان در وسط چله زمستان ما از میعانات طبیعی و الهی محرومیم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم و هر شب که قبل از خوابیدن به آسمان نگاه می کنیم منتظریم که عذابی بدتر از خشکسالی بر ما نازل می شود. و ما دیدیم، مشاهده کردیم که در بلاد افغانستان خراسان زمین قدیم چه زلزله ای آمد. ما مشاهده می کنیم که در سوریه چه انقلاب واژگونی برای زندگی مادی و معنوی مردم اونها را تهدید کرده و می کند که اونها مجبورن بر روی در و دیوار شعار بنویسن به جای این که شعارهای شوخی و خنده و جوک بنویسن، حکایت از این بکنن برای جامعه ظالم بین الملل که لموت الاحمر خیر به درجات من الحیات السودا. اگر ما بمیریم از این زندگی نکبتبار و سیاه روزی که داریم به مراتب راحت تری مرازی تر. لیس الموت مرعبان هذه الحیات اشد رعبان. مردم جهان، ملت سوریه، ملت غزه، ملت افغانستان گاهی از اوقات، الان که الحمدلله شرایط امنیت و ثبات در افغانستان خیلی فراهم شده و از خداوند متعال میخواهیم که خداوند متعال این همسایه عزیز و غریب ما را، همسایه فقیر ما را، نه این که اونا از خودشان چیزی نداشته باشن، اونا هم نژادی ما هستن، هم کیش ما هستن، خداوند متعال اونها را از این همه حسادت و کینه و تنگ نظری جامعه جهانی خداوند متعال نجات بدهد که یک کشوری در مرکز خاورمیانه نتواند زندگی کند به دلیل اینکه ریش و عمامه دارد. همون ریش و عمامه ای که هندوها و بودایی‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها گاهن برای خود بر حسب هر اعتقادی که دارن می‌گذارن، ولی ما مسلمان‌ها اگر بگذاریم، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. در همه بلاد و دور و نزدیکی که ما سراغش را داریم و چشم ما باز می‌شود به اون همه فجایع، از ایالت سینکیانگ چین کسی خبری دارد؟ گزارشی به ما بدهد که اویغورهای مظلوم، این مسلمانهای بیکس و کار به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی چجوری دارن زندگی میکنن؟ از میانمار برادران عزیز خبری داریم؟ از اون برمه مظلوم چچن سابق و بوسنی و هرزگوین که فراموش شد، جنایت هایی که الان در داخل قاره افریقا علیه مسلمان ها اعمال می شود به صورت سیستماتیک، کسی هست که خبری به ما بدهد؟ و اگر هم خبر داشته باشیم چه توانی داریم، چه قدرتی داریم که بتوانیم از اونها حمایت کنیم؟ مردم مظلوم و ناکام غزه که دچار این آسیب جنگ نابرابر شدن که حرف و تفصیل و تفسیر در باب این ناامنی که در غزه ایجاد شد خیلی زیاد است، ولی ما به یک نکته اشاره می کنیم که خداوند متعال همه مسلمان ها را در قبال ملت غزه مگر امتحان نمی کند؟ الان اون کسانی که نیت جهاد فی سبیل الله را در دل دارن مبارکشان باد، و من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسو مات علی شعبت من نفاق. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی که بمیرد جنگ نکرده بر علیه کفار، کدوم کافر؟ کافری که حاضر نیست با ما همسایگی کند، آب را بر ما میبندد، برق را بر ما میبندد، مسجد ما را خراب میکند، معبد ما را ویران میکند، این کافری که حاضر نیست در جوار ما مثل ما آدم زندگی کند، شریعت گفته بزنید، جراحی کنید جامعه را از لوس همچنین ویروس ها و باکتری هایی که اینا نمیگذارن مردم نفس راحت بکشن. بعضی ها میگوین که جهاد یعنی ترور، ببینید در سطح جامعه جهانی به اندازه‌ای که کفار آدم کشتن، مسلمان‌ها هنوز به گرد پایشان نرسیدن. فریب این شایعات و شعارهای مزورانه را نخوریم. 2000 بله حدوداً آمار تلفات یهودیان 2000 بوده. این 2000 نفر بنابر عقلانیت سیاسی موجود و اقلیم جغرافیایی اینها غاصبند. اینا آمدن در خانه ما خود را ساکن کردن، مسکن گرفتن، جا گرفتن. حالا 2000 نفر از این متجاوزین کشته شده، ولی اونا چقدر از ما کشتن؟ تعداد تلفات نظامیان را نمیگویم، غیر نظامیان، از 20000 نفر گذشته. چقدر خانه خراب کردن، چقدر مسجد ویران کردن، چقدر بیمارستان زدن. و الان که شکایت بین الملل از این رژیم سفاک، مسئله اش روی میز هست، به فرموده جناب مولانا عبدالحمید ایده الله تعالی، اگر دادگاه الله مستقل عمل بکند باید جنایات اسرائیل را محکوم کند، اگر استقلال داشته باشد. محکوم بوده و هست، گرچه که شما شاهد بودید و شنیدید مسئولین اسرائیلی حتی دبیر کل سازمان ملل را هم تهدید کردند. ولی اینا تروریست نیستن، اینا وحشی نیستن، بعضی برای اونا عشق تمساه هم میریزن. ولی کجاست جهاد فی سبیل الله؟ به اینجا جا دارد که از اقدامات همه کسانی که اراده کردند و خواستن ضربات کاری و مؤثر بر مجاری تنفسی و استراتژیک اسرائیل وارد کنند، اهم از یمنی ها، سپاه پاسداران، با این حملاتی که به سمت کسانی که مدافعین بی قید و شرط و چشم بسته اسرائیل هستند، ما تشکر میکنیم، جای تشکر دارد. و اینجا زیاده خواهم هستیم، توقع هم داریم، چون که مؤمنیم و انسانیم. خطاب به سمت مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عرض میکنم که ما از شما، ما ملت مسلمان و خصوصا جامعه اهل سنت، جامعه غیور ایران، از شما تقاضامندیم که اون موشک‌های کروز و بالستیکی که در اختیار دارید، شما با سرعت و بردی که خداوند متعال این توفیق را داده شما او را بسادید و این تکنولوژی و این صنعت، ما از شما توقع داریم که به خواسته این ملت مسلمان و داغ دیده و جگر سوخته با موشک های خودتان قلب تل آویو را هدف قرار بدهید و از هیچ چیز نترسید. این ملت، خصوصا ما جامعه اهل سنت، اولین سربازانی خواهیم بود که در مرز جنگ و سنگر بر علیه اسرائیل جان خود را بدهیم. و حتی به فرموده حضرت شیخ الاسلام، ما حاضریم جهاز زندگی خود را بفروشیم و هزینه حمله به اسرائیل را پرداخت کنیم. توقع ما زیاد است، بالاست، چون که نمی ترسیم، وحشتی نداریم. وقتی که می بینیم راحت ما را می کشن، نمی خواهیم مردار بشویم، می خواهیم در راه خدا حلال بشیم، کشته بشیم، سر بریده بشیم، ولی در کنار برادران و خواهران مظلوم خودمان که این جنگ دارد بر اونها فشار می آورد و این تحمل را هیچ کسی ندارد، ما حاضریم در کنار هر مجاهد انقلابی قرار بگیریم که در مقابل اسرائیل می ایستد. و اینجا باید به این خبر ناگوار و جانکاه و ناراحت کننده هم پوششی بدهیم. حمله ناجوان مردانه و صفاکانه ستاد ارتش پاکستان به روستای مرزی در مرز سراوان با پاکستان چیزی نبود که دولت فعلی پاکستان بتواند خودش را توجیه کند. درسته کسانی که به شهادت رسیدن اینا غیر ایرانی بودن، یعنی ظاهرا شناسنامه نداشتن، یعنی چرا اینا نباید شناسنامه داشته باشن؟ ولی آدم کشته شده، کودک کشته شده، زن کشته شده. اونا مدعی هن که بله ما مواضع جدای طلبها و بلوچهایی که با دولت پاکستان طرفان را مورد هدف قرار دادیم. ولی دولت پاکستان، جناب آقای عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان، این مردمی که از تربت پاکستان تا اسلام آباد پای پیاده آمدن، زن و مردشان بلوچهای پاکستانی که به سمت اسلام آباد آمدن، شما چطور از اونا پذیرایی کردید؟ چند سال از فشارهای شما بر این ایالت مظلوم و خشک و بیابالف بلوچستان پاکستان چیزی نیست که شما بتوانید خود را توجیه کنید. به اینا اجازه ندادید که اینها وارد کلوپ خبرنگاران بشن، حرف خودشان را به جامعه جهانی برسانن که فشار دولت پاکستان بر بلوچهای پاکستان چه توجیهی دارد. خیلی از جوانها گم میشون، مرد زن شکنجه میشون، حتی بچه ها. پلیس اسلام آباد به بچه ها هم رحم نکرد، به بچه های بلوچ. همین پنجم دیماه، همین دیماهی که در او قرار داریم، در پنجم همین دیماه چرا سانسور خبری میکنن جامعه بین الملل؟ بلوچه های پاکستان چی گناهی کردن که چند سال از شما دارید بر اونا فشار وارد میکنید و آخر سر هم به بلوچ های این طرف مرز هم شما رحم نکردید و با موشک خانه روستایی گلی را مورد هدف قرار میدهید؟ این بی تعهدی دولت پاکستان که الحمدلله مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی هم پاسخ خوبی دادن، از اونها طلب کردن، درخواست کردن که شما با توجیه کنید، بیاید اظهار نظر کنید. اونا را احضار کردن که علت این حمله شما و هم در بامداد پنجشنبه چه بوده. ببینید برادران، دردها و ظلمات و مظالمی که در اطراف ما هست چقدر زیاد هست، چقدر جانکاه و غیر قابل جبران هست که ما اینها را واقعا با سختی میخوانیم و میبینیم و بیان میکنیم، ولی میدانیم که ریشهش در این است که متعهد نبودیم. همه مسلمانان ولی تعهدات خودشان رو فراموش کردن. با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماین هر قومی که به تعهدات خودش نسبت به مردم عامل نباشد، اون قوم را خداوند حداقل عذابی که بر اونها نازل می شود خشکسالی هست. حداقل عذاب خشکسالی هست. در دیدار رهبریت نظام با ائمه جمعه سراسر کشور که حدوداً 900 نفر امام جمعه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند، از رسانه های جمعی هم پخش شد، نکات خیلی جالبی در صحبت ها و فرمایشات رهبری بود که خوب است خصوصا اکثریت مسئولین ما لطف کنن، اونهایی که فرمان هدایت این جامعه تقریبا 88-89 میلیون نفری را به عهده دارن توجه کنن که رهبری خطاب به امام جمعه، ولی و متولی امور مردم در مسائل مذهبی و سیاسی چه ارادتی کردن. نماینده ولی فقیه در هر شهر و شهرستانی حکمش چی است؟ چه کار باید بکنند؟ مسئولین سیاسی چه عهده‌ای دارن؟ چه وظیفه‌ای دارن؟ تأکید رهبری در سه مورد از موارد کلامشان این بود که این مردم قابل تقدیر و عمیقا دوست داشتنی هستند. این مردم با وفاداری، فداکاری، صبوری، عقلانیت و تلاشی که تا امروز از خودشان نشان دادن قابل قدردانی هستند. این مردم حقشان این هست که مسئولین و نمایندگان ولی فقیه در جلب و جذب این مردم تلاش کنند. ولی این حرف ها خیلی زیبا است، خیلی قشنگ است. بیاییم اینا در سطح جامعه دنبال کنیم. مخاطب رهبری تنها یک جامعه غیر از جامعه دیگر نیستن، یک مسئول و غیر از مسئول دیگر نیست. همه نمایندگان ولی فقیه در همه مراکز استانها، در همه شهرستانها، اینها موظفن در اون منطقه آبروی رهبری را حفظ کنن. وظیفهشان این است که در اون منطقه در جلب و جذب مردم همه مسئولین تلاش کنن. در کشوری که صاحب این همه ثروت، این همه عقل و مغز و نخبه هست، در کشوری که ما توانستیم موشک هایپرسونیک بسازیم و با روسیه و چین و امریکا مراقبت و به هر ترتیب رقابت داشته باشیم و هم پای اونا سعی کنیم پیش برویم، دلیلی ندارد که در داخل شهری و یا روستایی ما صندوق صدقات و خیرات داشته باشیم. درود شریف بخوانیم. با داشتن میادین نفتی و گازی که در اختیار داریم، مسئولین محترم، شما خیلی تلاش میکنید، زحمت و تلاش شما خیلی زیاد است. ما نمیگوییم شما دست روی دست گذاشتید، ولی ببینید عیب کار کجا هست. حملاتی که به سمت مواضع تروریست ها از طرف سپاه پاسداران انجام شد، بله، مصادف بود با فرار شاه در 26 دی ماه. تصادف خیلی خوبی بود، خیلی جالب و جذاب بود. ولی مطلب این است، چه چیز شاه را فراری داد؟ چه عاملی باعث شد که شاه مملکت نتواند در پایتخت بماند؟ علتش چه بود؟ امام راحل در همون زمان فرمودند که فرار شاه از ایران مقدمه پیروزی است. پیروزی زمانی است که ما بتوانیم همه مردم را زیر لوای اسلام و نظام اسلامی جمع کنیم. مسئولین محترم، کدوم دوربین، کدوم خبرنگار، کدوم گزارشگر توان این را دارد که از فقر و فلاکت مردم تصویر برداری کند؟ کدوم گزارشگر توان روحی و جسمی را دارد که بتواند با فقرایی که سنشان از 70 گذشته ولی هنوز دارن در کلان شهرها دست فروشی میکنن و سقفی روی سر ندارن، کدوم چشم، کدوم قلب میتواند این صحنه ها را کپی برداری کند، نگاه کند و بررسی کند؟ تعهدات شما میطلبد که شما به داد این مردم برسید. جلب و جذب مردم در کلام رهبری، مسئولین محترم، تنها من پیش نماز و من طلبه‌ای که اختیارات محدودی دارم چیکار میتوانم بکنم؟ ولی شمایی که قدرت و فرمان هدایت جامعه را در کنترل دارید، در شهری مثل خاف با وجود همه تلاش هایی که مسئولین انجام میدهند، فقر و بیکاری و اعتیاد در داخل این شهر آمارش را شورای شهر باید بده. شورای اسلامی محترم شهر خاف، شما تنها شورای شهر خاف به لحاظ سطحی نیستید. الله تعالی به جهود شما برکت عنایت کند. شما باید در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی و انواع و اقسام نیازها و حوائج این ملت در به خانه به خانه را باید بزنید، ببینید اگر در خانه ای، در جایی، اگر مردم مشکل معیشتی دارن، خداوند متعال به شما این تعهد را داده که شما آمار بگیرید، آمارش را بدهید به فرمانداری محترم، به نمایندگی ولی فقیه، که بله در زیر حمایت و تعهدات شما همچنین مشکلاتی هست. با این حجم سرمایه‌ای که ما در اختیار داریم، سطح خیابان‌ها می نالد. با این وسایط نقلیه‌ای که جا دارد، این موشک های سپاه پاسداران، شاید این بیشتر شبیه یک جوک و تنه خنده آمیز باشد. این موشک ها جا دارد که شرکت های سایپا و ایران خودرو را مورد حمله قرار دهد، که اینا عرابه های مرگ می سازند و خودشان ماشینی را می سازند که در شعارها می گویی مرگ بر فلان و مرگ بر فلان. این ملت مظلوم حتی در تبلیغاتی که ما در صدا و سیما داریم تبلیغ می کنند که شما بیایید چه کار بکنید تا 5 تا خودروی فلان به شما هدیه کنیم، 5 تا تابوت، که اینا به درد تیه طریق در داخل شهر و روستا میخورد. نهایتا ما نمیتوانیم در این جاده های مواصلاتی خطرناکی که در کل کشور داریم خون این مظلومینی که از شهروندان و از ایرانیانی که در داخل این کشور تردد میکنن، سالانه 20,000 تلفات، اینا اگر شهدای جاده ای نیستن چی هن؟ این 20,000 نفر خونهای اینها به گردن کی هست؟ این جاده های مرگباری که ما در داخل شهرستان داریم، با وجود این که خب دوره های انتخاباتی زیادی را پشت سر گذاشتیم و رد کردیم، اما هنوز هم ما نمیگوییم اهل سنت که خدای نکرده سوی تعبیر شود، ما حاضر نیستیم و تحمل نداریم که یک شیعه که چه عرض کنم یک گوسفند و گربه‌ای در داخل این جاده زیر چرخه های این تریلر هایی که از داخل شهر ما میگذرن و شهر ما را ناامن کردن، جاده های ما ناامن است. عمل به تعهدات شما کجا رفته؟ تا کی ما باید منتظر این خبر باشیم که بله در جاده 30 الی 40 کیلومتری منتهی به معدن سنگ آهن سنگان منتظر باشیم که کی عزیزان خودمان را روی شانه های خودمان حمل کنیم و در سینه قبرستان قرار بدهیم؟ این انصاف نیست و عمل به تعهدات شما را نمی رساند که کامل بوده و وافی و شامل بوده. این مظلومیت ها مال این ملت است، با وجودی که همین ملت هر زمانی که توانش رسیده کمک کرده، حاضر بوده، حضور این ملت، اقدام این ملت، خواسته این ملت از اساسی ترین ارکان دین مبین اسلام است. یعنی یک امام بدون مأموم کجا وای میستد؟ یک پیشوا، یک رئیس، یک مدیر کل بدون ارباب رجوع چه تعریفی دارد؟ میطلبد با وجود این همه نخبگی که در داخل این کشور هست مردم به مشکلاتشان ببینن کسی دارد رسیدگی میکند، تعهدات دارد کاملا اجرا میشود، بله با سینه باز و با دل گشاده و شرح صدر به استقبال انتخابات هم میرویم. ولی در همین زمینه انتخابات هم مردم عزیز، اگر برای شناخت یک نماینده مجلس، یک کاندیدا، اگر برای شناخت کاندیدای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به عنوان مثال عرض می کنم، اگر ملاک و معیار شاخص درستی نداشته باشیم، هر کسی به خودش اجازه میدهد وارد این عرصه انتخابات شده و به هر شیوه مشروع و نامشروعی برای به دست آوردن رأی تلاش کند. در جو و فضایی که ملاک و معیار مشخصی برای کاندیداتوری نباشد، افراد اصلح و شایسته وارد این نظام نمیشوند، وارد این نظم و ترتیب نمیشوند، وارد این چرخه نمیشوند. و جایگاه نمایندگی هم همه ما میدانیم، جایگاه نمایندگی جایگاه پیشنهادهای وسوسه انگیز است. شرایطی که باید و شاخصهایی که باید یک کاندیدای نمایندگی مجلس داشته باشد در درجه اول این است که تعهد و دینداری نسبت به دین مبین اسلام داشته باشد، از عذاب خدا بترسد، از عذاب خدا بترسد، بترسد از اینکه در مقابل خداوند متعال در قبال حقوق این ملت خواهد ایستاد. و برای به دست آوردن منافع خودش حقوق ملت خودش را معامله نکند، به هیچ قیمتی ملت خودش را نفروشد، میخواد شیعه باشد یا سنی یا اصلاً هر اقلیتی که باشد. سروران عزیز، تجربه اندوزی ما ملت شریف شهرستان خاف از دوره های انتخاباتی سابق ما را به رشد و بلوغ سیاسی خوبی رسانده. بیاییم با اون تجربه‌ای که در اختیار داریم، اشکالات و ایراداتی که در دوره های انتخاباتی قبلی بوده، بیاییم اونها را جبران کنیم و به کسانی میدان بدهیم که وارد این عرصه بشوند، افرادی که تخصص دارن، تجربه دارن، مورد اعتماد مردمن، مردم اونها را دوست دارن. و در درجه اول عرض کردم که متعهد و دیندار باشن. اینها را ما بپاییم تا فضایی داشته باشیم که به جای این که همدیگر را تعریف کنیم، تخریب همدیگر را نکنیم. به جای دوستی و رفاقت و رقابت سالم، کینه و کدورت و دشمنی و جنگ داخلی به پا نکنیم، با آبروی همدیگر را نریزیم. بیاییم به فکر باشیم که انشاءالله زمانی که این موقعیت هم به وجود آمد، موقعش شد، فصلش فراهم شد، ما بتوانیم نماینده انشاءالله انتخاب کنیم، اگر عمری بود که این نماینده معرف شخصیت حوزه انتخابی باشد و وقتی که در مجلس می نشیند و بلند می شود بگویند نماینده مردم شهرستان خاف و رشتخار ایشونند. و اینجا هم عرض کنم که تعصبات مذهبی، اولا بدون جسارت، بدون تعصب به برادران اهل تشیع می گویم، در بالا خاف و پایین خاف، ما اهل سنت در رأی دادن به نماینده شیعه هیچ تعصبی به خرج ندادیم تا الان، از اول انقلاب تا الان. قبل از انقلاب ما خافی‌ها را همه میشناسن، اگر نخواسته باشن ما را سانسور کنن، ما خافی‌ها دوستیم، برادریم و به کسی رأی میدهیم که کار بکند. ولی از برادران و خواهران اهل تشیع توقع داریم که میدان انتخابات را میدان جنگ مذهبی قرار ندهند و به برادران اهل سنت خودشان اهانت نکنند، همونطور که ما به خودمان اجازه نمیدهیم به هیچ برادر شیعه اهانت کنیم و اجازه هم نخواهیم داد. ما به اون شیعه رأی دادیم و میدهیم، به اون سنی رأی دادیم و میدهیم که واقعا مردم به او اعتماد کنن، مردم او رو دوست داشته باشن. در صدد این برآمده که به جای دادن وعده های دروغین و توخالی برای مردم قدمی بردارد، با او رأی دادیم. بیاییم با هم ائتلاف کنیم در این بلبشوی عرصه انتخابات که پیدا خواهد شد، بیاییم نماینده انتخاب کنیم که به نفع کل جامعه شهرستان باشد، نبگوییم به نفع اهل سنت تنها یا اهل تشیع تنها، که این تز خوب و مناسبی هم نیست. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق عنایت کند در این ماه مبارک رجب، به همه مسئولین ما، به همه رعیت ما این توفیق را عنایت کند که بنده خوبی برای خدا باشیم، بنده خوب و انسان خوبی برای همدیگر باشیم، برای هم نوعان خودمان باشیم. به اینجا جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، زیاد وارد بحث نمی شوم، زیاد هم شفاف عرض نمی کنم. شمایی که دوست ما هستید، ما را دوست دارید، هم نوع خودتون را دوست دارید، جوانان محترم، بیایید حیوانات را هم دوست داشته باشید. خواهش اسلام و التماس انسانیت از شما جوان شریف خافی این است که حیوانات را به جان همدیگر نیندازید. گناه دارند، ظلم است و پیامبر شما، سرور شما نهی کرده و باید بگویم نفرین کرده حتی کسی که حیوانی را به جان حیوان دیگر بیندازد. اینها گناه دارن، اینها موجودات خدا هستن، جان دارد و جان شیرین خوش است. شما دو نفر را میبینید با هم دیگر دعوا و درگیری دارن، شما وارد صحنه میشوید، اینها را جدا میکنید. اونها هم در نوعیت حیوان بودن با ما شریکن، همخانه ان به گونه ای و فایده ایشان به ما رسیده. لطف کنید بیش از این مشکلاتی که در سطح جامعه است با خدای ناکرده تأثیر قهر و غضب الهی مشکلات ما بیشتر نشود. مردم شریف و عزیز ما سعی کنن تلاش کنن زکات مال خودشون رو پرداخت کنن. خودتون رو بدهکار نکنید. اونایی که میلیاردرن، اونایی که توان دارن، زمین دارن، زمین دارن، اینها زمین ها را بفروشن، سرپناه برای مردم درست کنن. اینجا جا دارد از آقای میرویس عزیزی که 10 میلیارد دلار پول و سرمایه خودش را آورد در داخل ایالت هرات سرمایه گذاری کرد و یک شهرکی در اطراف زندجان هرات ساخت، واقعا تشکر کنیم. ما از این میلیاردرها داریم. اگر مال حلالی دارید که باید مالتان حلال باشد، بیایید در راه حلال استفاده کنید، زکات بدهید، تا ما نبینیم افرادی برای به دست آوردن ضایعات. اونا برادران و خواهران ما هستن، سر در داخل سطل زباله خم کردن، مسئول همه هن و ما هم مسئولیم. ابر ناید از پی منع زکات، از زنا افتد وبا اندر جهات. بیاییم برگردیم به خداوند و انسانیت. همه کسان عزیزانی که عرایز این بنده حقیر را شنیدن، انشاءالله الله متعال به ما توفیق عمل به تعهدات دینی، سیاسی، فردی، خانوادگی، اجتماعی را مرحمت فرماید و این از ما ساخته است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. نماز سنت.